دوستان نازنین، گفتگو میکنیم با جناب صنم راد در استودیو و قبل از که من گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم یک بخش بسیار کوتاه از سخنان خمینی رو با هم دیگه گوش میکنیم و بعد گفتگو با جناب صنم راد رو آغاز میکنیم. میشنویم سخنان خمینی رو.
مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اون طور بود و در زهد و تقوا اون طور و در رحم و مروت اون طور و با مستضعفین اون طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران.
درود بر شما جناب صنم راد.
سلام بر شما و دوستان مهربان و تبریک میگم شب کریسمس رو به همه دوستان. هر جا که شادی باشه ما باید شادی کنیم و شرکت کنیم در شادی همه مردم.
بله همینطوره و تا اونجایی که میشه باید شادی کرد. به هر حال البته همبستگی خیلی مهمه ولی شادی ها رو نباید فراموش کرد. جناب صنم راد، شما سخنان خمینی رو شنیدید. خواستم نظرتون رو بدونم در مورد نگاه اسلام به دولت چگونه هست؟
همونطور که خمینی گفت، مولای ما حضرت علی در یک روز 700 مرد قبیله بنی قریظه رو که مسلمانان اسیر گرفته بودند شخصا در حضور حضرت رسول گردن زد. خمینی عمل علی رو در برابر اسیران بنی قریظه نه برای بازگویی یک حادثه تاریخی 1400 سال پیش در عربستان که قاعدتاً به ما هم ربط چندانی نداره، بلکه به عنوان یک اصل اسلام و درسی که باید همین امروز در جمهوری اسلامی عملیاتی شه و عیناً اجرا بشه بیان میکرد. خمینی داشت به عنوان رهبر بیچون و چرا و خدایگونه جمهوری اسلامی به قاضیها و بازجوهای گوش به فرمانش یاد می‌داد که چگونه باید با مردم ایران که اسلام بر آنها چیره شده و اسیر این حکومت هستند برخورد کنند. علی ابن ابی طالب مدل ایدئال اجرای عدالت و اعمال قدرت در اسلام است. او انقدر عدالت داشت که طبق اسناد تاریخی در جریان گردن زدن اسیران بنی قریظه اگر به بلوغ پسر جوانی که می‌خواست گردن بزند شک می‌کرد، ابتدا با نوک شمشیر شلوارش را می‌انداخت تا به چشم خود بلوغ او را ببیند و سپس او را گردن می‌زد. محمد 13 سال در مکه تبلیغ کرد ولی جز شمار کمی به او نپیوستند و او را از مکه بیرون کردند. در مدینه دو قبیله اوس و خزرج که از یمن آمده بودند و رقیب قبیله بنی قریش و سایر قبایل مکه بودند او را پذیرفتند، چون مخالف مکه ها بودند که حالا میتونند با محمد متحد شن علیه اونها. کار محمد و یارانش به اصطلاح این مهاجرین و انصار از این پس زدن کاروانهای تجاری قبیله های مکه بود، یعنی دزدی و غارت مسلحانه به نام خدا. آنها حتی در 4 ماه حرام که جنگ در میان قبایل عرب در آن ماه‌ها اکیداً ممنوع بود می‌جنگیدند و غارت می‌کردند و وقتی به محمد ایراد گرفتند که چرا در ماه حرام می‌جنگی، فوراً آیه آمد که در راه خدا جنگ در ماه حرام هم آزاد است. حرص به غنیمت بردن چنان در یاران رسول بالا بود که در جنگ احد نگهبانان لشکر اسلام جایگاه خود را رها کردند و به جمع‌آوری غنیمت رفتند و همین باعث شکست مسلمانان در این جنگ شد. قبیله یهودی بنی قریظه پس از اوس و خزرج سومین قبیله پرجمعیت مدینه بود که چون موافق خواست محمد عمل نکرد با با وجود تسلیم شدن بدون جنگ در برابر او، همه شان را اسیر گرفتند، مردانشان را گردن زدند و کودکان و دختران و زنانشان را هم کنیز و برده گرفتند و فروختند. خمینی این روش و سیره حضرت رسول را می‌خواست عملا در ایران پیاده کند و آن را به عنوان طرز کار مجریان جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران، در صورتی که کوچکترین مقاومتی در مقابل اراده اسلام بکنند می گفت. مجریان حاکمیت اسلام به عنوان پیروان علی ابن ابی طالب باید بدون رحم و شفقت اسیرانشان را هم بکشند و البته غنیمت اموال و زنان مردم هم برای این قاتلان حق آنهاست. در اجرای این دستورات قاطع اسلام و با داشتن چنین الگویی، خلخالی و ری شهری و محمدی گیلانی و ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی و اشراقی و نیری و دیگر جلادان جمهوری اسلامی شکنجه و کشتار جوانان ایران را در مقیاس وسیع عملی کردند. آنان عمل به اسلام می کردند. خمینی حتی اجازه نداد که آیت الله موسوی تبریزی قاضی اسلام که از زنان زندانی سوء استفاده می کرد مورد بازخواست قرار گیرد. در جمهوری اسلامی ایران بنابراین دیدگاه که امامشان صریحا بیان کرد، زندانیان سیاسی و حتی همه مردم اسیر ایران همان حکمی را داشتند که اسیران بنی قریظه داشتند. مردانشان را باید با شکنجه کشت و زنان و دخترانشان را کنیز گرفت. شعار همگانی انقلاب چی بود؟ شعار انقلاب بود استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. ولی نیروهای ارتجایی داخلی و خارجی این شعارها را بر نمی‌تافتند و از پیروزی نیروهای چپ و ملی در این منطقه حساس جهان در هراس افتاده بودند. از این رو سازمان سیا و شبکه جاسوسی تبلیغی انگلیس در داخل ایران و خارجه محرمانه و پنهان از چشم مردم ایران که در میدان انقلاب بازی می‌خوردند با نیروهای اسلامی، اعم از آخوندها و کرواتی‌ها، به سازش پنهانی رسیدند که شاه را ببرند و خمینی و اسلام را بیاورند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی غربی به خصوص سیا از توحش و تروری که بر ایران روا خواهد رفت اطلاعات کافی داشتند. حکومت دیکتاتوری و وابسته به آمریکا و انگلیس پهلوی از یک طرف، هر گونه حزب و دسته‌بندی را جز دسته‌های مذهبی در نطفه خفه می‌کرد و از طرف دیگر هزاران مستشار و جاسوس آمریکا و انگلیس و اسرائیل را آزادی کامل داده بود که هدایت ارتش و ساواک را به دست گیرند و حتی با مخالفین دربار در همین تهران بنشینند و سازش و گاوبندی کنند. شعار انقلاب بدین ترتیب از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبدیل شد که در واقع چیزی نبود جز قربانی کردن استقلال و آزادی ایران در پای اسلام. برای خمینی و سایر آخوندها و نیروهای مؤمن به اسلام، دولت اسلام به دموکراسی و رأی مردم و جابجا پذیری حاکمان به رأی اکثریت مردم شباهتی ندارد، بلکه چیرگی مطلق خودشان است بر مردم و ثروت‌های آنان. اراده خداوند چنین مقرر کرده، چنین مقدر کرده و خداوند بر ضعیف شدگان، یعنی آنان که از قدرت کنار گذاشته شده بودند، منت گذاشته و آنان را رهبر و وارث این سرزمین کرده است. این دقیقاً معنی آیه 5 سوره 28 قصص که در موقع انقلاب رهبران اسلامی دائما می‌خوندند و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. می‌خواستیم منت، در ترجمه‌اش اینه، می‌خواستیم منت بگذاریم بر آنهایی که در زمین ضعیف شده بودند و آنها را رهبر و وارث کنیم. اینها خود را آقا و همچنین وارث تمام ثروت‌ها و دارایی‌ها ایران می‌دانند. حکومت اسلام یعنی قتل و غارت. مگر حکومت محمد در مدینه جز این بود؟ بنابراین خنده‌دار است که کسی توقع توسعه اقتصادی و اجتماعی از این رژیم داشته باشد. آنها به گفته خودشان آمده اند برای اینکه زمین و قدرت و ثروت آن را به ارث ببرند، یعنی مال خود کنند، و همین کاری است که 40 سال است دارن می کنند. آنچه ما نام آن را فساد می گذاریم و دائما اینجا و آنجا فسادهای چند هزار میلیارد تومانی کشف می کنیم، جزو ماهیت و طبیعت دولت اسلام است. اگر این فسادها نبود، این حکومت اسلامی نبود. در حقیقت فساد و دزدی جمهوری اسلامی از همان روز اول شروع شد، یعنی از همان آغاز که آن انقلاب بزرگ را دزدیدند و ملاخور کردند. قرائتی، این طلبه جوان بلبل زبان، در هم که الان البته ثروتمند شده، در همون سال اول در تلویزیون میگفت میگن اینها کی میرن، شما 2 تومن به آخون بدید اگه تونستین پس بگیرین، حالا شما این قدرت رو به ما داده اید و میخواهید پس بگیرید. همین طلبه بلبل زبان آن روز امروز با به انحصار گرفتن بخشی از واردات کشور شاید صدها میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته باشه. در تظاهرات اخیر در تهران هم مردم شعار میدن کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است. آنچه مردم دزدی و فساد مینامند در حقیقت چیزی جز اجرای اصول قرآن و سیره اسلام در تقسیم غنایم و انفال نیست. اجرای دقیق و کامل اصول اسلام که اصولگرایان می‌خواهند لازمه‌اش بازگرداندن کامل ایران به زمان جاهلیت در شبه جزیره عربستان که قبایل پدرسالار بر سر غنایم با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و غیر خودی‌ها در داخل قبایل به صورت غلام و کنیز مجبور به بیگاری و بارکشی بودند. یعنی یه جامعه‌ای بود که قبیله‌ای و بردهداری، و اون جامعه رو میخوان در ایران الان به اسم اسلام پیاده کنن. حتی اگر جنگ امام حسین و با یزید رو که خیلی برای شیعیان مهمه در نظر بگیریم، در کربلا میبینیم که این جز جنگ قبیله‌ها بر سر غنایم و بر سر حکومت نبود. مثلا ما میگیم عباس قمر بنی هاشم، این قهرمان ماست، قمر بنی هاشم. بنابراین این عباس کسی بود که پرچمدار کربلا بود و بهش میگفتن قمر بنی هاشم، یعنی این که قبیله بنی هاشم داشت میجنگید با قبیله بنی امیه و عباس ماه بود، قهرمان بود، به اصطلاح قهرمان و ماه این قبیله بود. ولی عباس جزو قبیله بنی هاشم بود که علیه بنی امیه برای سرکردگی و حکومت اسلام بر موالی و ثروت‌های ایران و شام در حال جنگ بودند با هم دیگه، امام حسین و یزید. و قمر یا ماه بنی هاشم یا حضرت عباس اگه جزو قبیله بنی امیه هم بود همونقدر جوانمردی و فداکاری میکرد. بنابراین این جنگایی بود، جنگای قبیله‌ای بود که بین خودشون در جریان بود و به ما زیاد ربطی نداره. البته تاریخ که الان میخوان در ایران همون تاریخ رو پیاده کنن فقط به شکل کمدی و مضحک قابل تکراره. این گفته تاریخیه که میگن تاریخ تکرار میشه ولی به شکل کمدیش. و بنابراین تاریخ 1400 ساله رو که میخوان در ایران پیاده کنن، عیناً امروز قبیله های مختلف به سر همدیگه افتادن. قبیله احمدی نژاد الان به سر قبیله بنی لاریجانی ها افتادن. قبیله بنی هاشمی، یعنی آیت الله هاشمی قبیله شون، با بنی خمینی متحد شدن علیه قبیله بنی خامنه ای. اکثریت وسیع مردم البته حکم برده ها رو پیدا کردن با مزدهای اندک و به بیکاری و بدبختی و اعتیاد و فرار از کشور مجبور شدن. بسیاری رو اعدام میکنن یا مجبور به فرار از اون جهنم میکنن. در هنگام انقلاب البته با آوردن نام اسلام به دنبال شعارهای استقلال و آزادی، در حقیقت هر دوی اینها، یعنی هم استقلال و هم آزادی، را به مسلخ بردن. زیرا در اسلام آزادی و مردم سالاری و دموکراسی اصلا معنی نداره، بلکه خدا سالاریه و پیامبر خدا و امامان و جانشینان اینها حق دارن که حکومت کنن و نه مردم حقی ندارن در این حکومت. اصل دوم خود قانون اساسی جمهوری اسلامی، چون مصاحبه قبلی میگفتش که به اصطلاح این خلاف قانون اساسی که ولایت فقیه همه کاری شده، این خلاف قانون اساسی نیست. اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه جمهوری اسلامی نظامی عین اصل دومه. جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع، یعنی قانونگذاری، تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، یعنی در برابر خدا. خدا هم که نیست، یعنی دیده نمیشه، و بنابراین بایستی که به آخوندها که میدونن خدا چی میگه به اونها رجوع کنیم. بنابراین آزادی و دموکراسی یعنی رأی و نظر مردم در این نظام بی ارزشه، چون خداست که آگاه است و مردم نادانند. این آیه 74 سوره نحل میگه ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، یعنی شما مردم چیزی نمیدونید و خداست که میدونه، بنابراین مردم حقی در حکومت ندارن. این از آزادی. استقلال هم مفهومش این بود که از زمان مبارزات ملی شدن صنعت نفت و کودتای سازمان سیا در 28 مرداد سال 1332 شعار انقلابیون ایران شده بود استقلال. استقلال رو میخواستن، چون دربار هم وابسته بود. آنان میخواستند از وابستگی شرکت‌های نفتی بیگانه و اقتصاد فاسد و فاجعه آمیز تک مسئولی نفت خلاص شوند. لازمه رسیدن به این هدف یعنی تولید متنوع و صنعتی در ایران، برنامه ریزی اقتصادی منظم و اولویت دادن به کار و تولید و توسعه اقتصادی و اجتماعی بود. ولی با اولویت دادن به اسلام و جهاد و شهادت برای رسیدن به بهشت پس از مرگ، توسعه صنعتی و مادی یه چیز مسخره‌ای میشد و به مدت 40 سال فراموش شد. اقتصاد ایران بنابراین وابسته به نفت باقی موند. بنابراین استقلالی ما نداریم و همچنان وابسته به نفت هستیم. ولی ایران کویت و قطر و امارات نیست، بلکه کشوری 80 میلیونیه. اگه زمان شاه ایران جمعیتش 30 میلیون بود و قیمت بالای نفت میتونست زندگی مردم تامین بشه، امروز با 80 میلیون نفر و قیمت‌های پایین نفت ما نمیتونیم فقط نفت رو بفروشیم باهاش زندگی کنیم. بنابراین به شرایط وحشتناک کنونی میرسیم. سپاه پاسداران هم رسماً و علناً بندرها رو در اختیار گرفته، همه گونه کالاها رو به طور قاچاق وارد میکنه و بخشی از آن را و پولش رو میگیره و بخشی از پولش هم صرف هزینه‌های جنگ‌هایش در لبنان و سوریه و عراق و یمن و سرکوب مردم ایران میکنه. به دلیل همین قاچاق وسیع و اولویت دادن به تجارت و بازار، تولید صنعتی در ایران رشد نکرده و نمی‌کنه و میلیون‌ها جوان بیکار میشن. بودجه جدید دولت روحانی هم حتی یارانه‌های سرانه رو هم که میدونید مایی 40,000 تومان به مردم میدادن، که اون زمان که احمدی نژاد این رو گذاشت 40,000 تومان میشد حدود 40 دلار برای هر نفر، برای یه خانواده 5 نفری میشد 200 دلار که پول نسبتاً بدی نبود. بله 45,000 تومان بود مسکه. بله، ولی که الان در اثر تورم و اینکه دلار الان بالای 4,000 تومانه، ارزش واقعی این پول به این یارانه ها به 1/4 رسیده و همین هم در بودجه جدید میخوان قطع کنن. یعنی بودجه‌ای که زدن اینه که نصف مردم رو، یعنی حدود 34 میلیون نفر رو بایستی که حذف کنن. و این من میگم این هیچ توجیه اقتصادی درستی نداره. مثلا توجیه میکنم، میگن یارانه طبقه مرفه رو قطع میکنیم، ولی آیا بالای 30 میلیون نفر در ایران طبقه مرفه هستن؟ آیا دولت اصلا شناختی از طبقات مردم داره که بتونه طبق اون شناخت این عده رو انتخاب و از یارانه محروم کنه؟ ثانیاً دلیل دیگه‌ای که میارن واسه این کار، میگن که باید منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری بشه. ولی اینم دلیل درستی نمیتونه باشه، چون در شرایط بیکاری اگر واردات قاچاق قطع بشه و محیط مساعد برای تولید داخلی وجود داشته باشه، یارانه هایی که به مردم پرداخت میشه صرف خرید کالاهای داخلی شده و سطح تولید و پسنداز و سرمایه گذاری خود به خود بالا میره و ایجاد رونق میکنه. بنابراین پرداخت یارانه کاملا توجیه پذیره و به هیچ دلیلی ما نمیتونیم اون رو به اصطلاح حذف بکنیم. بنابراین مردم باید با این کاملا مخالفت کنن. و برای منابع سرمایه گذاری باید چیکار کنیم؟ باید سراغ اونایی که تازگی میلیاردر شدن در دولت اسلام، مثل همون حجت الاسلام قرائتی، مثل با ما در ایران صدها بابک زنجانی داریم که یکیشو گرفتن حالا زندانه. اینها پولهایی که از اینها گرفتن باید مالیات گرفته بشه و نه اینکه یارانه مردم قطع بشه. خیلی ممنون.
اجازه میخوام یه صحبت کوتاه بکنم.
بفرمایید.
آقای سرانوشت شما به نکاتی اشاره کردن در رابطه با یارانه. یارانه خب درسته دارن به مردم پرداخت میکنن، ولی خب با چند برابر کردن قیمت اون یارانه که به مردم پرداخت میکنن و چند برابرش دارن از مردم میگیرن. شما حسابشو بکن، چرا 5000 تومان اینا به مردم دارن پرداخت میکنن ولی در قبالش اومدن پول برق رو چندین برابر کردن، پول سوخت رو چندین برابر کردن، وضعیت قیمتا رو بردن بالا. حتی خود احمدی نژاد که در واقع بانی این مسئله بود تو یکی از ویدیوهاش اعلام کرد، گفتش که اینا فکر میکنن که مثلا دارن به مردم یارانه پرداخت میکنن، این یارانه رو دارن از جیب خودشون پرداخت میکنن، در صورتی که وجود همین یارانه خودش یه درآمدی برای دولت شده. گفتش که مثلا هزینه هایی که رفته بالا، خب برخی از این داره میره تو جیب خود دولت، بعد از طرفی هم دارن میگن آقا ما میخوایم یارانه برخی از مردم رو قطع کنیم. خب برخی از یارانه رو قطع میکنن به عنوان اینکه حالا مرفه هستن و به اصطلاح نیازی به این یارانه ندارن، بخشی از مردم فقط نیاز دارن. خب اون بخشی که قیمت ها رفته بالا چجوری دارن تعیین میکنن؟ اینا بیشتر یک فریبی هستش به خاطر اینکه بخوان همون یارانه رو قطع کنن. من در این میخواستم به این اشاره کنم. به یه موضوع دیگه هم که شما توی صحبتتون گفتید در رابطه با اینکه هزینه میکنن صرف کشورهای خارجی و جنگ افروزی، خود آقای لاریجانی توی یکی از رئیس مجلس در واقع اشاره به این کرد که آقا ما تا آخرین لحظه در کنار سوریه هستیم و همه جوره حزب الله هستیم و هم هزینه مالیش رو داره میدیم، هم هزینه در واقع جنگیش رو میدیم، همه جوره هستیم و اینو در واقع انکار هم نمی کنیم. این مسئله هستش که ما باید در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی خیلی در واقع وقیح تر از این حرفا شده که بخواد این چیزا رو پنهان کنه.
بله، یعنی اون هزینه هایی که میده در حقیقت از کجا میاره؟ از طریق قاچاق. یعنی سپاه پاسداران اختیار پیدا کرده که هر گونه قاچاق رو بتونه، از ویسکی گرفته تا مواد مخدر و تا منسوجات از ترکیه و همه چیز رو قاچاق میاره و میفروشه و منابعش رو صرف اون جنگ ها میکنه و سوء استفاده هایی که خودشون میکنن. ولی اون یارانه ها به هر حال، یارانه ای که به مردم میدن، درسته که در مقابلش قیمت ها بالا رفته، در مقابلش مثلا چیزه، ولی همون یارانه رو قطع کردنش درست نیست و مردم حق دارن که باهاش مبارزه کنن.
تا سپاس از توضیحات دادید.